ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و در این برنامه استدیو پیک رادیو آزادی با شما خواهم بود. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم، در مورد این که رئیس مجلس سنای امریکا میگوید قوای امریکا نباید پیش از وقت افغانستان را ترک کنند. بعضی از اعضای مجلس سنای امریکا خواهان توقف ساختمان پایپلاین نوردستریم دو شدند که از روسیه به جرمنی میرسد و مطالب دیگر. برنامه میز مدور رادیو آزادی را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ژکفر احمدی.
یک سناتور ارشد آمریکایی طالبان را به ادامه خشونت علیه مردم افغانستان متهم کرد. وزارت صحت عامه افغانستان از ثبت بیش از 900 مورد تازه ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته خبر داد و فعالان حقوق مدنی، سیاستمداران و چهره‌های سرشناس در نخستین مراسم یادبود از جورج فلوید در ایالات متحده گرد هم آمدند. سلام، خوش آمدید. میچ مکانل سناتور ارشد آمریکایی میگوید که طالبان به خشونت علیه مردم افغانستان ادامه دادند. مکانل که در حال حاضر رهبری اکثریت جمهوری خواهان را در سنای آمریکا دارد، دیروز گفت که نباید اشتباهات اداره گذشته آمریکا در افغانستان تکرار شود. در افغانستان با وجود موافقتنامه‌ای که چند ماه پیش به منظور گفتگوهای صلح با افغانستان و قطع روابط با شبکه القاعده امضا شد، طالبان به خشونت در برابر مردم ادامه دادند. رئیس جمهور ترامپ از ناکامی طالبان ناامیدیش را ابراز کرده و در عین حال به خروج نیروها از افغانستان به صورت نسبتاً سریع‌تر اقدام کرده. باید به خاطر داشت که اشتباه‌های اداره‌های گذشته تکرار نشود. بر اساس توافق 29 فوریه که میان آمریکا و طالبان حاصل شد، ایالات متحده تعهد کرده تا شمار نیروهایش را تا ماه جولای امسال در افغانستان به 8600 تن کاهش دهد و تا ماه می سال آینده تمامی نظامیانش را از افغانستان بیرون کند. بیشتر تا لحظات دیگر خواهید شنید. مسئولان امنیتی ولایت فرا از کشته و زخمی شدن بیش از 20 جنگجوی طالب در این ولایت خبر دادند. محب الله محب، سخنگوی قماندانی امنیه ولایت فرا، امروز به رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
شب گذشته مخالفین مسلح دولت که بیشترینشان افراد قطعه سرخ طالبان بودند، قصد داشتند که بالای پست‌های امنیتی که قریه یک مربوط مرکز ولایت فرا می باشه عملات تهاجمی خود انجام ده. خوشبختانه نیروهای امنیتی و رفای افغان به حمایت قوای هوایی افغان موازه طالبان را مورد هدف قرار داده.
طالبان تا کنون در این مورد چیز نگفتند. وزارت صحت عامه افغانستان از ثبت 915 مورد تازه ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته در این کشور خبر داده است. این وزارت امروز در یک اعلامیه گفت که در این جریان 9 تن به اثر بیماری کووید 19 جان دادند و 178 تن دیگر بهبود یافتند. به اساس آمار رسمی، شمار مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان به نزدیک 19000 تن رسیده. آمار غیر رسمی میگویند که شمار مبتلایان به مراتب بلندتر از این رقم است. با گفته مقام‌های صحی، در مجموع تا کنون بیش از 17760 تن از بیماران کووید 19 بهبود یافتند. بر اساس معلومات وزارت صحت عامه افغانستان، بیشترین موارد ویروس کرونا در کابل ثبت شده. در ولایت هرات نیز شمار مبتلایان در حال افزایش خوانده می شود. محمد رفیق شیرزای، سخنگوی ریاست صحت عامه این ولایت، امروز در یک خبرنامه گفت که در 24 ساعت گذشته بیش از 200 مورد تازه ویروس کرونا در هرات ثبت شده. فعالان حقوق مدنی، سیاست مداران و چهره‌های سرشناس در نخستین مراسم یادبود از جورج فلوید، آمریکایی آفریقایی تبار، گرد هم آمدند. سه مراسم یادبود از او برنامه ریزی شده. جان دادن فلوید 46 ساله در بازداشت پلیس در 25 ماه می با موجی از اعتراضها علیه آنچه نژاد پرستی و قساوت پلیس خوانده شده در سرتاسر ایالات متحده به همراه شده. ریورندال شارپتون، فعال حقوق مدنی، دیروز در مراسم یادبود از فلوید در شهر مینیاپولیس گفت که به مبارزه خود ادامه خواهند داد.
حقیقت چه پر فلوید پیش ول؟
آنچه با فلوید اتفاق افتاد همه روزه در بخشای معارف و صحت در این کشور و هر قسمت زندگی امریکایی ها رخ می دهد. زمان آن است که ما به نام جورج بیستیم و بگوییم که پایتان را از گردنهای ما دور کنید. اشتراک کننده های مراسم دیروز برای 8 دقیقه و 46 ثانیه ایستادند و سکوت اختیار کردند. دریک شوین، افسر پلیس، هنگام بازداشت فلوید در شهر مینیاپولیس زانوی خود را برای 8 دقیقه و 46 ثانیه بر گردن او گذاشته بود. فلوید چند بار به او گفت که نفس کشیدن نمیتواند. او سپس بیهوش شد و جان داد. و یک نفس تازه نام ائتلاف است که چندین جنبش و حزب سیاسی در قرقیزستان تشکیل دادند. آنها با ایجاد این ائتلاف قصد دارند به گونه مشترک در انتخابات پارلمانی ماه اکتبر اشتراک کنند. به همین منظور امروز تفاهم نامه مشارکت استراتژیک میان این احزاب و جنبش ها امضا شد. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از استودیو پیک رادیو آزادی شنیدید. ساعت 1:07 است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. رئیس مجلس سنای امریکا می گوید امریکا باید حضور خود را در افغانستان حفظ کند.
We need to maintain enough presence to preserve our strategic foothold against ISIS, the Haqqani network, and Al-Qaeda.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان میگوید حکومت برای بررسی هر حادثه هیئت حقیقتیاب تعیین میکند، ولی نتایج کار آن با مردم شریک نمیشود. آمار 24 ساعت گذشته در مورد وقایع ویروس کرونا در افغانستان. 5 سناتور امریکایی خواهان متوقف شدن اعمال پایپلاین گاز نورد استریم 2 از روسیه به جرمنی شدند. در نیمه دوم ساعت برنامه میز مدور رادیو آزادی را خواهید شنید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، یک سناتور ارشد امریکایی میگوید طالبان به خشونت علیه مردم افغانستان ادامه دادند. میچ مکالن که در حال حاضر رهبر اکثریت جمهوری خواهان را در سنای امریکا تشکیل می‌دهد، روز پنجشنبه 4 جون گفت نباید اشتباهات اداره گذشته این کشور در افغانستان تکرار شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا چند پیش از سرعت یافتن روند خروج نیروهای کشورش از افغانستان خبر داده بود. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
سناتور ارشد امریکایی میچ مکانل میگوید کشورش برای خروج از افغانستان باید درس اداره گذشته را در ذهن داشته باشد. مکانل روز پنجشنبه در سخنرانیش در سنای امریکا گفت که خروج نیروها از افغانستان یک گزینه است، اما ایالات متحده باید نقش مؤثرش را برای مبارزه با تروریسم در نظر داشته باشد. این سناتور همچنان از طالبان انتقاد تند کرد. در افغانستان با وجود توافقی که چند ماه پیش به منظور گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان و قطر روابط با شبکه القاعده امضا شد، طالبان به خشونت در برابر مردم ادامه دادند. رئیس جمهور ترامپ از ناکامی طالبان ناامیدیش را ابراز کرده و در عین حال با خروج نیروها از افغانستان به صورت نسبتاً سریع‌تر اقدام کرده است. باید به خاطر داشت که اشتباه های اداره گذشته تکرار نشود. شورای امنیت سازمان ملل متحد در گزارش تازه‌ای که جمعه گذشته نشر شد از ارتباط و تماس گروه طالبان با شبکه القاعده خبر داده بود، اما دفتر سیاسی طالبان در قطر این گزارش را بی‌اساس دانسته است. با تاکید روی خروج محتاطانه از افغانستان، سناتور آمریکایی مچ مک‌کانل میگوید که یگانه گزینه برای حل بحران این کشور مذاکره میان افغان هاست. استراتژی و دیپلماسی رئیس جمهور ترامپ راه را برای گفتگو میان افغان ها هموار ساخت. یگانه راهی که آنها می توانند آینده کشورشان را مسئول سازند. بر اساس توافق 29 فوریه که میان آمریکا و طالبان امضا شد، ایالات متحده تعهد کرد تا شمار نیروهایش را تا ماه جولای امسال در افغانستان به 8600 تن کاهش دهد و تا ماه می سال آینده تمامی نظامیانش را از این کشور بیرون کند. بر اساس گزارش‌های ایالات متحده، پیشاپیش شمار نیروهایش را در افغانستان و 8600 تن کاهش داده است. مقام‌های آمریکایی و ناتو از این کاهش هفته گذشته خبر دادند. طالبان در پایان گفتگوهای 16 ماهه با آمریکا وعده دیگر هم دادند. آغاز مذاکرات بین افغان‌ها در دهم ماه مارچ. اما حالا که نزدیک 3 ماه از آن زمان گذشته، خبر از این مذاکرات نیست. طالبان رهایی 5000 زندانیشان را شرط گذاشتند و تا حدود نیم از این زندانیان از بند حکومت افغانستان آزاد شدند. آن سو حکومت هم بر رهایی 1000 نیروی امنیتی که در بند طالبان قرار دارند تاکید کرده. روان رهایی زندانیان در حال حاضر ادامه دارد. زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان، دوشنبه همین هفته گفت که ایالات متحده در این روند هر گونه همکاری می‌کند. خلیلزاد ابراز امیدواری کرده که میزان خشونت‌ها در افغانستان کاهش یابد و با تکمیل شدن روند مبادله زندانیان مذاکرات بین افغان‌ها آغاز شود. با وصف این تلاش‌ها، جنگ میان نیروهای افغان و طالبان همچنان ادامه دارد که بار اصلی آن را مردم عادی و دوش می‌کشند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید حکومت نتیجه بررسی های حملات را پنهان می کند که باید با مردم شریک شود. این کمیسیون در حال از این مسئله ابراز نگرانی می کند که پس از گذشت 23 روز از رویداد حمله بر زایشگاه در منطقه دشت برچی کابل، نهاد دکتران بدون مرز میگوید تا هنوز مشخص نیست که این حمله سوی کی و چرا انجام شده است. جاوید حسن‌زاده گزارش میدهد.
هرچند حکومت افغانستان پس از هر حمله بزرگ آیت حقیقت‌یاب را تعیین میکند، اما کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید نتایج هیچ یکی از این گونه بررسی ها روشن نمیگردد. شکرالله مشکور، سخنگو و کمیشنر این کمیسیون، روز جمعه بر رادیو آزادی گفت تا کنون هیچ گزارش نهایی بررسی کدام رویداد با مردم و این کمیسیون شریک نشده است.
متاسفانه در چنین موارد از طرف حکومت کمیته ها یا کمیسیون های حقیقت یابی تشکیل میشه. ما شاهد از این نبودیم که های کمیسیون های حقیقت یابی با مردم افغانستان، با رسانه ها و با کمیسیون مستقل حقوق بشر شریک شده باشه. خواهش ما این است که یافته های کمیسیون ها و یا کمیته های حرکت یابی به طور بی‌طرفانه و به طور جدی با ملت افغانستان، با کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و با رسانه ها شریک شود.
با سلسله این شکایت ها و نگرانی ها، نهاد دکتران بدون مرز روز چهارشنبه با نشر اعلامیه گفته است تا کنون نمی دانند که حمله بر شفاخانه صد بستر ملی در منطقه دشت برچی کابل از سوی کی و چرا انجام شده است. این انجمن در اعلامیه از حکومت افغانستان خواهان وضاحت در این باره شده است. اعلامیه می افزاید که از این حمله 3 هفته سپری شده است، اما تا کنون نمی دانیم که کی و چرا بیماران و کارمندان ما را هدف قرار دادند و این را هم نمی‌دانیم که در عقب این حمله کی دست دارد. به همین دلیل از مسئولان می‌خواهیم تا در این زمینه به گونه‌ای واضح تحقیق کنند. پس از این حمله دکتران بدون مرز فعالیت‌هایشان را در این شفاخانه متوقف کرده و می‌گویند بدون دریافت پاسخ به پرسششان مشکل خواهد بود که آنان فعالیت‌هایشان را دوباره در این منطقه آغاز کنند. وزارت داخله افغانستان از شریک ساختن جزئیات بررسی‌ها در مورد حمله بر زنان و کودکان در شفاخانه صد بستر ملی در دشت برچی خودداری می‌کند. طارق آریان، سخنگوی این وزارت، می‌گوید آنها معلوماتی را که قبلا در این مورد منتشر کردند کافی است. قبلا وزارت امور داخله این حمله را کار گروه طالبان و داعش خوانده بود. بر بنیاد آمار دکتران بدون مرز، در این حمله بر شفاخانه صد بستر ملی در دشت برچی کابل 23 مایسور نزدیک به 20 تن به شمول 15 زن و 2 کودک جان باختند. اما ریاست جمهوری میگوید پس از هر رویداد حراست افغانانه بررسی صورت میگیرد. دواخان میناپال معاون سخنگوی محمد اشرف غنی روز جمعه بر رادیو آزادی گفت نتایج بررسی رویدادها در زمان معین آن با مردم شریک شده است.
هر حمله حراس افغانان را که هر گروه تروریستی انجام می‌دهد، حکومت معلومات آن را با مردم شریک کرده است. بررسی هر رویداد حراس افغانان به شکل رسمی صورت می‌گیرد و معلومات آن به وقت معین با مردم شریک می‌شود.
این بار نخست نیست که از سرنوشت نامعلوم نتایج بررسی رویدادها در افغانستان انتقاد می‌شود، بلکه پیش از این نیز نتایج برخی بررسی‌ها که با مردم شریک شده قانع کننده نبوده است. حکومت افغانستان به تازگی آیت حقیقت‌یابی را در مورد انفجار در مسجد وزیر محمد اکبرخان و کشته شدن محمد ایاز نیازی خطیب این مسجد تعیین کرده است تا موضوع را به صورت همه‌جانبه تحقیق کند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, марҷаи баҳсҳои амиқ дар масоили Афғонистон, минтақа ва ҷаҳон.
شنوندگان گرامی، در مورد مسائل افغانستان باز هم مطالب داریم، اما پیش از آن که به این مطالب بپردازیم یک موضوع مهم جهانی را دنبال میکنیم. گروه از سناتوران امریکایی در لایحه خواستار جلوگیری از تکمیل پایپلاین انتقال گاز از روسیه به جرمنی شدند. پایپلاین نورد استریم 2 انتظار می‌رود گاز طبیعی روسیه را از طریق بحیره بالتیک به جرمنی انتقال دهد. 80% کار این پایپلاین تکمیل شده و قرار است تا آخر امسال کار ساختمان آن تماماً مکمل شود. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از فرشته نگاه میشنوید.
5 سناتور آمریکایی مشمول هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات دیروز لایحه وضع تحریم های بیشتر بر پایپلاین نورد استریم 2 را ارائه کردند. تد کروز سناتور حزب جمهوری خواه از تکساس و جین شاین سناتور دموکرات از نیو همشیر که رهبری این گروه سناتوران را به عهده دارند، خواستار جلوگیری از تکمیل شدن پایپلاینی که قرار است گاز روسیه را به جرمنی انتقال دهد شدند. در صورت تکمیل این پروژه صادرات گاز طبیعی روسیه به جرمنی 2 برابر خواهد شد. پیش از این کنگرس ایالات متحده آمریکا در ماه دسامبر 2019 میلادی توافق کرد که لایحه تحریم‌هایی که ممکن از انجام پایپلاین نورد استریم 2 جلوگیری کند در قانون مجوز دفاع ملی درج شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در 20 دسامبر این لایحه را تصویب کرد و تحریم‌ها را به اجرا گذاشت. این تحریم ها بالای شرکت های اروپایی وضع شد که در ساختن پایپلاین نورد استریم 2 سهم داشتند. این اقدام آمریکا در آن زمان مورد انتقاد اتحادیه اروپا قرار گرفت. تحریم های آمریکا اندک پیش از تکمیل شدن پایپلاین نورد استریم 2 باعث توقف این پروژه 11 میلیارد دلاری شد. برای دریافت تاثیرات این لایحه از سوی سناتوران آمریکایی، روسیه در حال حاضر کشتی خود را به بحیره بالتیک فرستاده تا 160 کیلومتر دیگر این پایپلاین را جابجا کند. پایپلاین نورد استریم 2 دو لوله موازی انتقال گاز طبیعی است. این پایپلاین به طول 1230 کیلومتر بین روسیه و جرمنی از طریق بحیره بالتیک در حال تکمیل شدن است. گفته می شود از این طریق مسکو سعی دارد تا صادرات گاز روسیه از طریق اوکراین را کاهش دهد. لایحه جدیدی که از سوی 5 سناتور آمریکایی پیشنهاد شده، تحریم ها علیه پروژه نورد استریم 2 را افزایش می دهد. بر اساس آن هر شرکتی که بیمه، تسهیلات بندری یا خدمات حق بیمه را برای این پروژه فراهم کند و یا در ساختن این پروژه سهم بگیرد با تحریم ها روبرو خواهد شد. تد کروز سناتور جمهوری خواه با نشر اعلامیه گفته که لوله انتقال گاز طبیعی روسیه به جرمنی تهدید جدی برای امنیت ملی آمریکاست و به گفته او ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تلاش دارد که تحریم های وضع شده بر این پروژه ها را رفع کند. ایالات متحده با ابراز مخالفت با پروژه نورد استریم 2 گفته که این پروژه باعث تضعیف اوکراین می شود و قدرت روسیه را در صنعت انرژی اروپا تقویت می بخشد. به گفته واشنگتن، پایپلاین انتقال گاز طبیعی روسیه به جرمنی می تواند اوکراین را از میلیاردها دلار درآمد ترانزیت محروم کند. اما مسکو می گوید واشنگتن با استفاده از تحریم ها خواهان افزایش صادرات گاز طبیعی مایع آمریکا به اروپا است. نیاز است که لایحه پیشنهادی جدید از سوی 5 سناتور از سوی کنگره تصویب شود و سپس برای اجرایی شدن از سوی رئیس جمهور ترامپ توشیح شود.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
هنگام عطسه و سرفه حتما دهان خود را بپوشانید. اگر دستمال نداشته باشید، این کار را با آستین بازویتان انجام دهید، نه با کف دست.
شنوندگان گرامی، ویروس کرونا همچنان با سرعت در افغانستان دامن پهن می کند. هر قوم هر روز تغییر می کند. جاوید حسن‌زاده درباره 24 ساعت گذشته معلومات جمع‌آوری کرده که با ما و شما در میان می گذارد. جاوید، معلومات تازه چیست؟
بله سلام، ما آغاز خدمت شما و شنونده های رادیو آزادی. قسمی که شما هم گفتین، در 24 ساعت گذشته وزارت صحت عامه افغانستان میگه که 18969 رویداد در مجموع تعداد واقعات در افغانستان رسیده که به گفته از وزارت در 24 ساعت گذشته 1570 سمپل مشکوک مورد آزمایش قرار گرفته و از این میان 915 واقع مثبت تشخیص شده. با اساس معلومات وزارت صحت عامه که به رسانه ها گفته، تا کنون 1763 تن شفایاب شدن و 309 تن دیگه در اثر بیماری در افغانستان جان باختند. این در حال است که افزایش مرگ و میر ناشی از بیماری ویروس کرونا در کشور نگرانی های وزارت صحت عامه را بیشتر ساخته. توحید چکوهمن، معاون سخنگوی وزارت، امروز بر رادیو آزادی گفت که هرگاه مردم به توصیه های وزارت توجه نکنند، وضعیت از این بحرانی تر می شد. او گفت که از 4 ماه پیش تا کنون تا ماه جوزا تعداد واقعات فوتی ما بیشتر شده و ما هر روز شاهد بیشتر شدن واقعات فوتی می باشیم. باید همه نگران باشیم و نه تنها وزارت صحت عامه، بلکه آمار تلفاتی که بلند می ره، این دقیقا بسیار یک موضوع مهم بحرانی است و مبارزه با این وضعیت بسیار زیاد مهم است مشترک مبارزه شود. آقای شکوهمن گفت که تا کنون بیش از 400 کارمند بخش صحت به بیماری مبتلا شده و از این میان 13 تنشان تا کنون جان باختند. در این حال رئیس صحت عامه ولایت کابل آقای خوشحال نبی‌زاده در صحبت با رادیو آزادی نیز از مرگ و میر بیماری ویروس کرونا در کابل ابراز نگرانی کرد. او گفت که تاکنون در شفاخانه ها ارقامی که نزد از اونها وجود داره بیش از 30 بیمار کووید 19 جان باخته، اما به گفته از او آمار دقیق نیست، به خاطر که تاکنون در افغانستان یک سیستم ثبت مرگ و میر در افغانستان وجود نداره و از آمار دقیق نشان اطلاعات موجود نیست. این در حالی است که وزارت صحت عامه افغانستان همواره از کم توجهی مردم و در نظر نگرفتن توصیه وزارت انتقاد کرده و باز هم از مردم میخواهد که در قسمت جلوگیری از ویروس با حکومت افغانستان همکاری کنند و خود و خانواده هایشان را از این بیماری نجات بدهند. بله،
تشکر بسیار زیاد. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی جاوید حسن‌زاده بود که آمار نو مبتلایان به ویروس کرونا و خطراتی را که این ویروس در سرتاسر افغانستان بار آورده است در 24 ساعت گذشته بررسی کرد.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
شماره از جوانان ولایت تخار از افزایش حق و مهر و رسم و رواج‌های کمرشکن در عروسی‌ها شاکی‌اند. با باور این جوانان، به دلیل مشکلات اقتصادی و خواست‌های بیش از حد خانواده‌ها، بیشتر دختر خانم‌ها و پسران در این ولایت از ازدواج باز ماندند. اجمل آریان موضوع را دنبال کرده است.
شماری از جوانان تخار میگویند هنوز هم در این ولایت پیوندهای ازدواج بر اساس سنت‌های خرافاتی صورت می‌گیرد. آنان بلند بودن تویانا و مهریه را یک عرف نادرست دانسته میگویند که به همین دلیل تعدادی از جوانان تا دیرها ازدواج نمی‌توانند. شمس‌الله احمدی از باشندگان طالقان در این باره به رادیو آزادی گفت:
البته ما سند قانونی را پورا کردیم که باید ازدواج کنم. بنابر این مشکلات رسم و رسوم که امروز در ولایت تخار وجود دارد، مهریه بسیار بلند، البته تقویانه بسیار زیاد. از این خاطر وضعیت اقتصادی ما پورا نمیکرد که ما عروسی کنم. مسلمه واری بسیار جوانات چون دختر پسر همش این رقم به مسلمه واری مشکلاتی را خدا دارن که از کمبودی اقتصاد و از مهریه بلند نمیتونن عروسی کنن و یک زندگی مشترک تشکیل بدن.
بر بنیاد گفته های آنان بسیاری از جوانان برای پورا نمودن هزینه گزافی عروسیشان به گونه غیر قانونی به کشورهای همسایه سفر میکنن و حتی برخی اوقات این سفرها با قیمت جانشان تمام می شود. فوزیه زمان یکی از باشندگان تخار در زمینه گفت
یک تعداد از فامیل‌ها با گرفتن پول انگفتی تویانه باعث می شوند که یعنی بعضی دعواها و جنگها با وجود بیاید، بعضی هاشون منجر به طلاق می شوند و بعضی اوقات بعضی از جوانان خارج به کشور به خاطر به دست آوردن پول می روند در را شهید می شوند.
از سوی هم شماری از عالمان دین در ولایت تخار می گویند که سنت های موجود و گرفتن مهریه بلند در اسلام جواز ندارد. این عالمان دین از بزرگان قومی و خانواده ها می خواهند که به خاطر برچیدن دامن این مزل با هم کار کنند. محمد عارف رسولی عضو شورای علمای تخار گفت
از ما رواجای مبتذل و ناپسندی که با وجود آمده ای باعث شده که داشتن همسر یا ازدواج و یا نکاح به بزرگترین درد سر تبدیل شوانه تنها در تخار در تمام افغانستان است، ولی از لحاظ دینی خوبترین نکاح اموست که کمترین مصرف را داشته باشد.
از جانب هم مسئولان ریاست امور زنان تخار نیز مشکلات جوانان را تایید کرده میگویند که تویانه های گزاف پس از عروسی کشیدگی های خانوادگی را نیز با وجود می آورد. گوهرشاد باور رئیس امور زنان تخار در زمینه گفت
تا جایی به اصطلاح جلوگیری از بعضی موضوعات چرا، مگر با آن هم هنوز مصارف بلند است، تویانه را بیشتر می گیرند. این باعث شده که جوانان ما به خارج از کشور بروند، چندین سال نامزد بانند و این مشکلات است واقعا.
در حال حاضر در ولایت تخار مهریه ها کم از کم 500 هزار افغانی است که با مصارف دیگر هزینه یک عروسی تا 1 میلیون افغانی می رسد.
ولایت با ولایت در این برنامه حکومت را از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ولایتتان با خبر سازید.
به نظر من حرفای والی صاحب محترم درست بود. در فرمان
والی من متوجه والی صاحب بود.
وی وکیل صاحب راست میگوید که
من در حالی که والی هستم وکیل منطقه بودم.
این برنامه را به روزهای جمعه از ساعت 3 الی 4 به وقت افغانستان فراموش نکنید.
با رادیو آزادی.
در برنامه امروز که از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر به نشر میرسد، برنامه های ولایت به ولایت است که در ساعت اول آن از 2 تا 3 اسمت ساروان به باطلی سر میزند و ساعت 3 تا 4 با ظریف نظر به بغلان خواهید رفت. سوال ها و نظریاتتان را با شنوندگان رادیو آزادی و همچنان مهمانان و میزبانان این برنامه در میان بگذارید. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم.
پیام ها و نظریات شما.
اسم ما عبدالشکور است. ولایت تخار حادثه‌ای که در قلب کابل صورت گرفت در مسجد وزیر اکبر خان دکتر سید ایاز نیازی شهید شد، این حادثه را، این عمله را محکوم میکنیم و یک بار دیگر از دولت جمهوری اسلامی افغانستان میخواهیم که حادثه قتل دکتر سید ایاز نیازی را پیگیری بکنند. یکی از عالمای روشن افغانستان دکتر سید ایاز نیازی بود. خداوند سعادت نصیبشان بکنه. دیگه این حمله را ما محکوم نکنیم.
من میرویس حقیقت جو هستم، با دارای 6 تا فرزند خانواده هستم، در ایران زندگی میکنم، از مهاجرای ایران هستم. چرا دولت افغانستان در فکر مهاجرینش نیست؟ پاسپورت های ما اعتبارش تمام شده، ایران هم 1.5 سال از برای ما ویزا نمیدنه، تمام حساب های بانکی ما مسدود است، بچه های ما از مدرسه، ثبت نام مدرسه باز مانده هست. چرا دولت افغانستان با مشکل مهاجرین رسیدگی نمی کند؟ از شما خواهشمند هستم که هر زمه را به گوش بلندپایه برسانید.
این جانب یک تن از باشندگان یه دسالی خود سولت بغلان که در مدت خیلی وقت نشه که امیر سکرالله در این منطقه سرایت کرده، اما وقتی به کلینک های دولتی مراجعه می شود، دولت رابطه با مریضا و به این مریضا که به این زود مبتلا شد توجه هم می کند. از زمانی که مراجعه می شود، آنها الهی بانا را زیاد می کند، تحویل هم نمی کند. مرزم ما به مسئول نیاد بسیار دور گستر است، راه بسیار قبل دور را بگرکای می کند، هیچ خدا مشکل نسید نمی کند. از مقام شما توجه میکنیم که مقام های وزارت سیاست عامه را توجه شد به این مسئله جلب کنند تا اینکه مشکل مردم به هر وجهی نشد به صلاح بگردد. سلام.
پیام ها و نظریات شما
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از ژکفر احمدی.
میچ مکانل، سناتور ارشد آمریکایی، میگوید که طالبان به خشونت علیه مردم افغانستان ادامه دادند. مقام های امنیتی ولایت فرا از کشته و زخمی شدن بیش از 20 جنگجوی طالب در این ولایت خبر دادند. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید در 24 ساعت گذشته 915 مورد تازه ویروس کرونا در افغانستان ثبت شده است. فعالان حقوق مدنی، سیاست مداران و چهره های سرشناس در نخستین مراسم یادبود از جورج فلوید، آمریکایی آفریقایی تبار، گرد هم آمدند. سه مراسم یادبود از او برنامه ریزی شده. یک نفس تازه نام ائتلاف است که چندین جنبش و حزب سیاسی در قرقیزستان تشکیل دادند. آنها با ایجاد این ائتلاف قصد دارند به گونه مشترک در انتخابات پارلمانی ماه اکتبر اشتراک کنند. و مقام های روسی مسئول یکی از واحد های یک نیروگاه برق حرارتی را در سایبیریا دستگیر کردند. این پس از آن است که 20 هزار تن دیزل از این نیروگاه در 29 ماه می به دو دریا و یک دریاچه ریخت.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه دهیم و حالا هم برنامه میز مدور رادیو آزادی با میزبانی فرشته ندا.
25 دقیقه.
توقع ما و مردم افغان.
نیروهای امنیتی افغان ضرورت.
زمانی که حادثه رخ داد.
بحث این هفته. شنونده های عزیز سلام، به بحث امروز ما خوش آمدید. در این بحث من فرشته ندا میزبان شما هستم. افزایش قتل های هدفمند در کابل مردم این شهر را نگران ساخته است. ولسی جرگه افغانستان نیز افزایش قتل های هدفمند و حمله های انتحاری در شهر را نگران کننده می خواند. در تازه ترین مورد در انفجار در منطقه به شدت حفاظت شده وزیر محمد اکبر خان در کابل، محمد ایاز نیازی از روحانیان برجسته افغانستان کشته شد. پیش از آن نیز در اثر بمبگذاری در کابل یک خبرنگار و یک کارمند فنیش شبکه تلویزیون خصوصی خورشید جان باختند و 7 تن دیگر زخمی شدند. دلیل افزایش قتل‌های هدفمند چی است؟ چرا حکومت در جلوگیری آن کوتاه آمده است و چه اقدامات باید صورت گیرد؟ مسائل مورد بحث امروز ماست. در این بحث گلپاچا مجیدی، عضو پیشین ولسی جرگه، و حکمت الله شهباز، یک تن از کارشناسان مسائل سیاسی، مهمانان ما هستند. مهمان عزیز، به برنامه خوش آمدید. تشکر جناب مجیدی صاحب، به بحث ما خوش آمدید. میشه ابتدا در مورد ازی بگوین که دلیل افزایش قتل‌های هدفمند در کابل چی است؟
با عرض سلام خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیزتان. هدف‌های قتل‌های زنجیره‌ای و هدفی شما در جریان هستیم. یک علتش این است که بعد از اینکه با طرف آمریکا تعهد بستن که بالای مراکز بزرگ و شهرهای بزرگ و ولسوالی‌ها یا عمله نمی‌کنن یا حال خواستن از این را عملات خودش تشدید ببخشند، گرچه عملات کشتار شخصیت ها، علما، مشران قوم در سابق هم وجود داشت، ولی در این روزا که زیادتر شده یک علتش ای است. دوم علتش ایست که یا در حالتی فعلا هستند که کوشش دارند که به یک نحو هم حکومت چلنج بکنن، هم مردم افغانستان را چلنج بکنن، و در این راستا کوشش میکنن از طریق که بعضی حرکت های در شط افغان و خصوصا مردم های چیز فهمه که میتونه صدای خود بالا کنه، که مثال خوبش شهید نیازی صاحب هستن که از طریق منبر میخواست موقعیت های جامعه را بگوید، نه به طرفداری حکومت نه به طرفداری کدام طرف دیگه، ولی یک چیزی که واقعیت ها داشت یا میخواین موقعیت ها را از مردم پت بکنن. و چیزی که بسیار مهم است، هدف اساسی است که جنگ نیابتی در داخل افغانستان است، به اصطلاح عامیانه چوب سرخ خود طالب است و اهداف سیاسی است که بعضی از نهادهای استخباراتی کشورهای همسایه و کشورهای جهان.
درست است مجیدی صاحب، شما اشاره کردین به آخرین مورد قتل نیازی صاحب که در شب گذشته در مسجد کشته شدن. چگونه امکانات وجود داره؟ یعنی چطور میتونه که مخالفین مسلح در او ساحه که امن است مواد منفجره را ببرن اونجا انتقال بتن، جا به جا بسازن و همچی کار را انجام بتن؟ شما چی فکر میکنین که ضعف در چی است؟
ببینین ضعف خوازی است که ضعف ما نمیتونیم گفته که ضعف در حکومت نیست. حکومت ضعف خود داره و در حکومت ضعف بسیار قوی وجود داره. خود ساختار حکومت متاسفانه در 17 سال پسین قابل قبول برای مردم افغانستان نبوده. یک حکومت ارجل بوده، تعهد پذیر نبوده، مدیریت صحیح نداشته و از آدرسای اشخاص و اقوام و مذاهب به اصطلاح یک حکومت زیر نام وحدت ملی، زیر نام مشارکت ملی ایتاج شده ایجا، اما مسئولیت پذیری بسیار کم است. ولی بحث اساسی دیگه که است که چرا نمیدونید، بحث دیگه است که دشمن در لباس ما و شماست و چیز شناخت دشمن بسیار مشکل است. همکاری مردم در این سه کمرنگ است، بخاطر از اینکه مردم اعتماد بالای حکومت خود ندارن. در هزارها جای ما مثالهایی داریم که مردم با حکومت همکاری کرده ولی از آدرس حکومت به مخالفین گفته شده که ای راپوره یا ای کار فلانه شخص انجام داده، تو شخص حتما ضررهایی دیده یا پا به فرار گفته یا متاسفانه شهید شدن. بحث دیگه که هست که اساسی بحثی است که متاسفانه جامعه جهانی که در افغانستان آمدن روی یک تعهدات که خصوصا با همسایه ما با همسایه ما پاکستان داشتند، که او عبارت از این است که در بخش استخباراتی یا نمیخواهند که بخش استخباراتی ما به پای استاد شود و یک بخش استخباراتی باشه، چون جنگ استخباراتی است، تمام فوکس باید روی مسئله استخبارات افغانستان می بود. ولی متاسفانه در این عرصه یا هم از کمک ها کمک نمی کنند، برعکس تعهد می گیرند از طرف حکومت افغانستان که شما بیرون از مرزهای افغانستان پولایی که ما بر شما می دیم استفاده کرده نمی تانید و بخشایش مشخص می سازه که از این فراتر شما کار کرده نمی تانید. این یک چیزی واقعیت های جامعه افغانستان است، حکومت افغانستان است، که متاسفانه این همی چند عامل یک جای شده که وضعیت به این رقم شده که هر روز در داخل شهر، حتی در نزدیکی ارگ، در نزدیکی وزارتخانه، بالخصوص وزیر اکبر خان، منطقه گرین زون افغانستان، همه تو عملات صورت میگیره.
تشکر مجید صاحب، دوباره به شما برمیگردیم. شهباز صاحب، قسمی که شما هم میدونید در اواخر قتل های زنجیره ای و هدفمند در شهر کابل افزایش یافته، چنانچه در حادثه اخیر در حمله بر مسجد وزیر اکبر خان، خطیب از مسجد نیازی صاحب به قتل رسیدن، کشته شدن، شما چی فکر میکنین که چرا حکومت توانایی جلوگیری از این نداره و هم هر واقعی که اتفاق میفته بعد از او باز هیئت تعیین میشه که حادثه بررسی میشه، چرا قبل از وقوع حادثه نمیتونن جلوشو بگیرن؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام خدمت شما مهمان نهایت گرامی و شنونده های نهایت عزیز، درود بر روح پاک شهدا، بالخصوص استاد بزرگوار جناب نیازی صاحب. واقع بسیار و یک ضایعه بسیار بزرگی برای مردم افغانستان، به پیکر علما، به شخصیت ها، به اشخاص و افرادی که واقعا از طریق منبر میتونست اذهان مردم را به طرف واگرایی مثبت توق میداد و حداقل مردم را به یک طرفی که خوشبین بودن بر آیندهشان و برای مردمشان، برای سرزمینشان تبلیغ میکردن. متاسف هستیم که همچون یک واقعه رخ داد. خیلی متاسف هستیم، هیچ گاه ایره در الفاظ اظهار کرده نمیتونیم. واقعا ما یک شناخت کامل از جناب استاد بزرگوار داشتم. احساس میکنم که دشمنای یزید سرزمین پای حملات متعدد بر پیکر علما خواد بودن، بر گروه یا بر دفتر علما خواد بودن. چون این جنگ جنگ ناتعریف شده و از سوی دشمن تحمیل شده و از سوی استخبارات منطقه برای مردم افغانستان قبولانده شده، بدبختانه یک جنگ نیابتی و یک جنگ بد استخباراتی منطقه است. حال که توافقنامه صلح میان ایالات متحده آمریکا و جانب طالبان صورت گرفت، از این پس عالمای همچون جناب شهید نیازی میتونست که همی حقیقت بودن جنگ و یا مشاجره که بین طالبان و حکومت افغانستان است ایره به از لحاظ فقهی، از لحاظ شرعی، از لحاظ اسلامی و چالش بکشن. به او اساس تلاش ها بیشتر میشه، افراد و اشخاصی که از خان مردم را به خاطر اسلام حقیقی، به خاطر جهاد حقیقی، به خاطر حفاظت از مادر وطن، به خاطر تامین امنیت شهروندی، به خاطر تامین حقوق شهروندی، به خاطر مردم افغانستان کار میکردن، تبلیغ میکردن، متاسفانه اینا را نمیگذارن و نمیمانن.
بله.
این حملات بیشتر میشن و عالمای ما به شکل مرموزش از بین خود رفتن و شاید هم یک گروه یا یک دسته اینا را به عهده بگیرن، اما در ذات خودش در اصل یک باند استخباراتی منطقه به خصوص کشور همسایه ما شما در پی از این صحنه ها دست دارن.
بله، شما به موضوعات بسیار خوب اشاره کردین، اما چرا قتل ها زیاد میشه، حوادث روز به روز زیاد شده میره؟ دلیل از اینکه حکومت در مقابل از این مقابله کرده نمیتونه، جلوش گرفته نمیتونه، چی است؟
حکومت ناچار است، حکومت مقابله میکنه. اگر بگویم که حکومت مقابله نمیکنه، این صادقانه نخواهد بودن. حملات وحشیانه تروریستی بسیار خطرناک میباشه. متاسفانه که ما به او پختگی خود نرسیدیم. از زدبندهای داخلی ما، مافیای داخلی ما، یعنی از هدف از داخل درون نظام افغانستان، از همان حلقه یا ستون پنجمی را که یاد میکردن، نه؟ ولی متاسفانه هر کس بدید به زعم خودشان اظهار نظر میکنن و یک گپ را ایراد میکنن، در حالی که اگر به بک‌گراند کاری خودشان متوجه شوی یا به کارکرد خودشان متوجه شوی، چی در دوران جهاد بود، چی در دوران مقاومت بود، چی پس از مقاومت طالبا آمد، او دوره بود، بعد از او که حکومت موقت آمد، بعد از او که انتقالی شد، یعنی این زمانی که تیر شد، شما امیر یک بار اتر بازنگری بکنین اشخاص و افراد را که حرف از اسلام و حرف از قانونمندی و حرف از آزادی بیان و حرف از دموکراسی و حقوق شهروندی میگن، هر کدامشان ناقض از این گفا هستن، هر کدامشان به زعم خودشان زیدخ ندیم قضایی هستن. پس به او اساس حکومت افغانستان زودتر با کدامشان مبارزه بکنن. ما جواسیس داخلی داریم، متاسفانه اینمیا بدتر از امو جواسیس یا اونمو گروه های تروریستی که در سنگر با از پیشوی با ما حمله میکنن، از او بدتر هستن. اینا ستون پنجم هستن. اینا بدبختانه بسیار برای مردم افغانستان یک زیان بزرگ رسانده میتونن. کوشش و تلاش حکومت در این راستا اگر بگویم که صورت گرفته، این هم صادقانه نخواهد بودن. واقعا هم حکومت در این راستا کوتاه آمده و نتانسته بله. که به شکل شاید و بایدش برای مردم افغانستان تامین امنیت بکنه. اما ما استخبارات داریم، ما حکومت داریم، ما نظام داریم، ما دولت داریم، مردم توقع دارن به خاطر تامین امنیتشان.
بله، تشکر شهباز صاحب. دوباره به شما برمیگردیم. مجیدی صاحب، وضعیت کنونی و ادامه همچو حملات در شهر کابل یا در ولایات چقدر پروسه صلح متضرر می سازد، در حالی که نو یک اعتماد اندکی به وجود آمده به خاطر روند صلح یا گفتگوها که آغاز شود، چقدر ایره متضرر می سازد؟
واقعا خصوصا پروسه صلح و بالخصوص پروسه آزادی اسرای جنگی طالبا، این همش بحث است که به این مسائل تاوان میرسانه و حتی مردم افغانستان بالاخره صدای خود خواهد کشیدن و دولت هم شاید تجدید نظر بکنه در رهایی زندانی های طالبا و در حملات یا به اصطلاح دولت حملات خود بسیار کم کردن
و شاید جامعه جهانی هم یک فکر دوباره باره بالای از این کشتار عامه که در افغانستان صورت میگیرد. یک طرف قراردادهای صلح دارند به امریکا، تعهدات دارند، بالاخره اسرایشان تا حدود 5000 جانیترین خطرناکترین انسانهایشان دوباره آزاد میشه و حتی بسیاریشان به جبهه جنگ دوباره برمیگردند و بالاخره این پروسه هم خط شد. وقتی که پروسه خط شد و صحبت هایی که خصوصا از آدرس به اصطلاح رهبری طالبا از قطر صورت میگیره، چیزایی است که همیشه کوشش به این است که باید این پروسه ناکام شود، ولی ما میبینیم که یک طرف که دولت افغانستان است همیشه کوشش کرده که دادن قربانی و بسیاری مسائلی که اصلا خلاف تمام قوانین افغانستان بوده، ولی یک قدم ماندن به خاطر آوردن استال چون خواست مردم افغانستان است. دولت افغانستان این پروسه را کوشش زیاد داره که پروسه کامیاب با کامیابی برسه و بالاخره یک نتیجه بده، ولی متاسفانه حلقه های بیرون از افغانستان هستند، کشورهای همسایه خصوصا پاکستان نمیخواین که در افغانستان صلح بیاید و کوشش دارن به یک نوعه یا زیر نام طالب یا زیر نام داعش یا زیر نام القاعده یا گروه حقانی به هر نامی که میتونه، ولی آدرس مشخص موایسای پاکستان است، سفارت پاکستان است، هر آدرسی که اینجا عمل تروریستی را انجام میده آدرس مشخص است. متاسفانه یا کوشش دارن در افغانستان که این پروسه صلح افغانی را خدشه‌دار بسازن تا یا بتونن به اهداف شوم خود که در افغانستان دارن که در تمام مسائل افغانستان ملی افغانستان باید یا شریک باشن باید یک شریک پاکستان باشه و به می خاطر نمیخواین در افغانستان صلح بیاید و نمیخواین در افغانستان بازسازی شوه. فکر میکنم که یک علتش اینه میستک و طبعا این عملات بالای تمام پروسه، حتی شما در جریان هستین چند روز قبل جامعه اروپا میدونی با در نظر داشته که یک طرف ملامت یک طرف سلامت بگن اعلامیه صادر میکنن که اگر این وحشت و این کشتار جمعی در افغانستان یا عملات مسلحانه دوام پیدا بکنه و با پروسه صلح همکاری نشه ما روی کمک های خود تجدید نظر میکنیم. این مشکلاتش که بر مردم افغانستان به بار میره و خصوصا بر پروسه صلح.
تشکر مجیدی صاحب. شهباز صاحب، قسمی که مجیدی صاحب هم اشاره کردن بر مداخله کشورهای همسایه به خصوص پاکستان، به نظر شما چی گونه فشار جامعه جهانی یا آمریکا، یعنی نقش از یا چیز یا و مسئولیت از یا چیز که چی گونه فشار بر پاکستان و دیگر کشورهای همسایه وارد کردن تا از مداخله بر امور افغانستان دست بردارن تا یک صلح دائمی در افغانستان تضمین شود؟
خب در اصل در میثاق‌های شهروندی و قوانین حقوق بشر و قوانین بین الدول کشورهایی را که متخاصم واقع میشه، فرض مثال کشور همسایه بدبخت ما شما پاکستان، از اون کلر بدبخت دیگه ایران، اینا همواره در این رابطه تا مدارک اسناد شواهد وجود داره که همواره در امورات داخلی مردم افغانستان مداخله کردن، امنیت مردم افغانستان را با خطر مواجه کردن، اینا هم سیاست منفی در قبال یک همسایه که هیچ جای متضرر واقع نشدن با این کشورها اینا بازی میکنن. چند اهداف عمده را پشت سر این بازی خود دارن. اول منافع کشورهاست. منافع کشورها به این معنا که کشور به نام ایران و کشور به نام پاکستان یک همسایه و یک هممرز با مردم افغانستان هستن. اگر ما یک حکومت کاریزماتیک جوابده به مردم افغانستان با پایه های استوار و مستحکم داشته باشیم، در رابطه به هر عکس العمل منفی همچون کشورها یک جواب دندان شکن خواهیم داد. اما متاسفانه اینا تلاش بیشتر میکنن که آب خط کنن و مایی بگیرن. اینا در درون افغانستان، در بین مردم، در بین اقوام، در بین حکومت ها، در بین زعما تفرقه میندازن. یکیش یک طرف حمایت میکنن، دیگر طرف حمایت میکنن و بنی نام عزیز صدا میکنن. اصلا همی مشکلات زاده علمی چالش های بزرگ از این مردم هستن. شما دیدین چند وقت پیش کشور به نام ایران چند همشهری ما در آب انداختن. این از لحاظ حقوق شهروندی و حقوق بشر یک عمل کردی بسیار منفی نبود. چون امریکا در قبال از یاران چرا سازمان ملل متحد آرام بشه در حالی که مردم افغانستان، حکومت افغانستان شواهد مدارک اسناد معتبر داره؟ چرا
سالای متمادی میشن که از جوانای این سرزمین به خاطر جنگ های نیابتی دیگه ممالک سوریه و عراق و اینجا ایران از جوانای ما استفاده میکنن. چرا ایران و پاکستان سالهای متمادی میشه که از آب مردم افغانستان دار براحتی آسانی استفاده میکنن، از مردشان استفاده میکنن، خاکشان استفاده میکنن؟ اگر یک حکومت قوی و مستحکم وجود داشته باشه، پس بنابرای او به اهدافشان شان نمیرسه. اونا تلاش بیشتر میکنن که همچنین یک مشکل ایجاد بکنن تا به اهدافش خودشان رسیده باشن.
تشکر شهباز صاحب. مجیدی صاحب، قسمی که شما هم میدانین اکثریت از این حملات، یعنی طالبان دست داشتن در اکثریت هم از این حملات رد کردن که کار از اینا نیست، و شما چی فکر میکنین که پس کار از اینا نیست؟ کدام گروه دیگه قدر قوی در افغانستان که میتونن همچه حملات انجام بدن؟
ما عرض کنم که اصلا تمام مشکلاتی که در افغانستان است، چه عملیات تروریستی از هر آدرسی که میشه، علتش جنگ است و جنگ تشدید جنگ طالبان آدرسشان است. طالبان هستند که به جنگ اصرار دارند. هر جایی که عملیات تروریستی صورت میگیره، طبعا مسئولیتش باید طالب بگیره. یک بس. بس دیگه ایست که شما در جریان هستین دمی چند سال، هر دو بار ایجا اوربند اعلان شد در افغانستان، هیچ حملی صورت نگرفت. اگر چند گروه باشه، داعش رهبری خود داشته باشه، دیگه خود داشته باشه، ایجا باید عملات صورت میگرفت، هیچ حملی صورت نگرفت. واضحه که اصلا آدرس یک آدرس است، ولی زیر نام حقانی و نمیفهم داعش و صدها نام دیگه برشون میگیرند، شاید نامای دیگه را جستجو بکنن و پیدا بکنن. من فکر میکنم که آدرس مشخص است، آدرس طالب است و طالب.
پس چرا یا رد میکنن اکثرا عملات؟
یا مجبور هستن. ببینید شما، در عملاتی که بسیار بی‌رحمانه میباشه، خصوصا در او مردم های ملکی زیاد تلفات میبینن، اصلا رهبریشان برسان میگن که شما همیشه بعد از واقعه یا تصمیم میگیرن که بپذیرن که ما این عملات کردیم یا نکردیم. یک بار میبینن عملات که چی نوع عمله است و در اونجا کی متضرر شده. اگر احساسات مردم در اینجا خدشدار زیاد شده باشه، او عملات هرگز یا بدوش خود نمیگیرن، تحت یک نام مجهولی که به نام داعش پیدا شده که نه رهبریش معلوم است، نه قماندانش معلوم است، نه آدرسش معلوم است، او را به اون نام نسبت میدن. من فکر میکنم تمام آدرس مشخص است. مشخص آدرس استخبارات پاکستان است. هیچ آدرس دیگه نیست. نه به نام طالب ما کسی را میشناسیم، نه به نام داعش کسی را میشناسیم، نه به نام دیگه و این و آن. آدرس مشخص است. خودشون صدا میزنن که کلی صلح در دست ماست. صحبت باید با ما شوه. و حتی رهبرایشان قبلا در لاین آف وار شما فایر و که مشرف نشته کرده، یا خود بی‌نظیر کتاب های نشته کرده، یا استخباراتشان کتاب ها او واضح نشته میکنه که تمام کار ما هست. خودشون مسئولیت گرفتن. ما چطور میتونیم که رویشون بگیم که نه شما نیست، این طالب افغانی ماست؟ تا این طالب افغانی ما هست، از احساسات طالب افغانی ما کار گرفته شده، ولی مسئولیت از این مستقیم متوجه از واسطه، به خاطر از این که از غربت، از احساسات، از عقاید مردم ما، از جوانای نوجوانای ما که نمیفهمند یا استفاده میکنن و همه تعاملات را در اینجا سازماندهی میکنن. من فکر میکنم آدرس مشخص است. چیزی که در چند سال صورت میگیره، زیر هر نامی که صورت میگیره، آدرسشان مشخص است. به خاطر که اگر بسیار وسیع صحبت بکنیم، حتی ما نبود یک اداره قوی در داخل افغانستان، نبود یک مدیریت قوی در افغانستان از طرف حکومت و دولت، این برمیگرده به طالب، به خاطر که جنگ است که ما یک اداره فاسد داریم، جنگ است که ما یک اداره داریم که پاسخگو به مردم نیست. علت جنگ است که ما نتوانستیم کمک برسانیم برای مردم خود، کمک های بشری برسانیم، ما نتوانستیم پیشرفتی داشته باشیم، ما نتوانستیم در زمینه صحت، در زمینه تعلیم و تربیت کار را انجام بدیم، که کلش علتش جنگ است. جنگ طالب به پیش میبره و حاضر به صلح طالب نیست. مسئولیت تمام این مسائل آدرسش مشخص است، به طالب برمیگرده.
تشکر، سلامت باشین مجیدی صاحب. شهباز صاحب، با توجه به همچو مشکلاتی که وجود داره، بالاخره به نظر شما حکومت، ارگانهای امنیتی چی کار باید بکنن که از همچو عملات، از وقوع همچو عملات در کابل و ولایات جلوگیری شود؟
خب از لحاظ استخباراتی یک بازی است، و این بازی بازیگران استخباراتی بهتر درک میکنن و میفهمن که در برابر یک بازی استخباراتی چی نوع تاکتیک و از چی نوع تاکتیک پلان و استراتژی اینا استفاده بکنن. بهتر این خود بودن که حکومت افغانستان، نهادهای استخباراتی کشفی ما، با مجرد از این که یک سیگنال را از طرف دشمن دریافت میکنن، به خاطر تعقیب این سیگنال باید پول مصرف بکنن و به خاطر دریافت منابع و جاهایی که اینا را انتقال میتن و اونا را به هدفشان میرسانن اینا را پیدا بکنن. ما در شرایط بسیار حساس و باریک قرار داریم. حال تلاش بیشتر صورت بگیره به خاطر تامین امنیت شهروندی.
بله.
اگر ما این پدیده را از دست دادیم و واقعا نتونستیم که از علمای خود محافظت بکنیم، از مستاجر خود محافظت بکنیم، از روحانیون خود محافظت بکنیم، از اماکن مقدسه و بزرگ خود محافظت بکنیم، چی در برابر طالب، چی در برابر داعش، چی در برابر القاعده و چی در برابر گروه های متعدد توریستی دیگه و یا هم کشورهای استخبارات کشورهای منطقه و خانه هم سایه های ما، پس بنابراین ما به یک بحران بسیار بزرگ ملدهی خواهد بودیم. لازم است که حکومت تدابیر بسیار جدی در اتخاذ تامین امنیت شهروندی بگیره و از زمنان کار به اهل کارش بسپارد. پس کنه که بزرگترین چالش همی است که به اساس روابط، به اساس از طریقه های قومی و سمتی و حزبی و مذهبی افراد معرفی بشن، در حالی که کارهای ورزیده همشان در خانه نشسته.
بله.
فکر میکنم یک جفای بزرگی در حق مردم.
بسیار زیاد تشکر، سلامت باشین. خب شنونده های عزیز، بحث ما دارم اینجا به پایان میرسه. از مهمانان ما هر یک گلپاچا مجیدی، عضو پیشین ولسی جرگه، و حکمت الله شهباز، یک تن از کارشناسان مسائل سیاسی که در این بحث با ما بودن، جهان سپاس. ما هم با شما خداحافظی میکنم. الله حافظ و ناصرتان.
جناب خواجه عجمی که پیر دردمندان است، جناب خواجه عجمی که پیر دردمندان است، نوازش های شان دائم بمراه غریبان است، جناب خواجه عجمی که پیر دردمندان
مشکل آسان است جناب خواجه اجمیر که پیر دردمندان است نوازش هایشان دائم همراه غریبان است جناب خواجه اجمیر که پیر دردمندان است